مقام‌های آمریکا و اروپا تجاوز به معترضان زندانی در ایران را نشان دهنده شدت سرکوبگری حکومت ایران خوانده و بر پاسخگو کردن عوامل سرکوب وحشیانه و خشونت‌آمیز معترضان ایرانی تأکید کردند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. این واکنش‌های گسترده پس از آن ابراز شد که CNN در گزارشی نشان داد مأموران سرکوب جمهوری اسلامی به شماری از بازداشتی‌های خیزش سراسری تجاوز کردند. نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به دیدار خود با کنشگران ایرانی گفت برای واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل به سرکوبگری رژیم ایران هیچ زمانی مناسب‌تر از اکنون نیست. مردم ایران استحقاق دارند که خواستار پاسخگویی باشند. در دیدگاه برای بررسی ابعاد این فاجعه غیر انسانی با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از اتریش همراه می شویم. آقای نایب هاشم، گزارشی که CNN از تجاوز به معترضان بازداشتی در ایران منتشر کرد با انزجار مقام‌های آمریکا و اروپا مواجه شد که در ادامه گفتگو به این واکنش‌ها می‌پردازیم. برای شروع به ما بگید این اقدام جمهوری اسلامی از منظر نقض حقوق بشر چه ابعادی داره؟
با سلام به شما و شنوندگان برنامه شما، از منظر حقوق بشر شکنجه و تجاوز جنایات علیه بشریت به حساب میاد. بنابراین از جنایات بزرگ تلقی میشه و خب این موضوع رو میشه پیگیری کرد و خب این موضوع میتونه موضوعی باشه که دادگاه بین المللی جنایی به اون رسیدگی بکنه. فقط ما گام به گام باید در این راه قدم برداریم تا کسانی که نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی کردن و مسئول این امور هستن به این دادگاه کشیده بشن. خب میدونید که ما جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و تجاوز به یک کشور دیگر رو جزو جنایت بزرگ تلقی میشه در نظام حقوقی بین الملل و مجازاتش هم اینه که در دادگاه‌های بین المللی و ملی مسببان آن مجازات بشن.
از واکنش مقام‌های اروپایی و آمریکا به این رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی چه ارزیابی دارید شما آقای نایب هاشم؟ به نظرتون واکنشاشون با عمق فاجعه‌ای که در مورد معترضان اتفاق افتاده همخوانی و تناسب داره؟
خب این تازه هستش که مقامات اروپایی و آمریکایی در این حد واکنش نشان میدن، چون ما به هر حال یک جدال 20 ساله رو در واقع داریم که موضوع حقوق بشر رو در مرکز قرار بدند و موضوعی مثل موضوع هسته‌ای در ارتباط با کشوری مثل جمهوری اسلامی موضوع ثانوی باشه و تازه دارن مقامات اروپایی و آمریکایی به این میرسن که این مسئله مهمتره و تا حالا تمام تلاششون بر این بود که برجام ایجاد بشه، برجام بشه و حالا اینجا و اونجا از این صحبت میکنن که حقوق بشر مهمتر هست. خب خوشحال ما به سهم خودمون که چنین اقدامی صورت گرفته و به چنین نتیجه رسیده اند. واقعیت اینه که خب این فاجعه ای که هست فقط اخیراً که اتفاق نیفته، از بعد به روی کار اومدن جمهوری اسلامی حتی ماهای بعد در وقتی که کسی اسیر میشد، زندانی میشد، ما مواجه بودیم با مسئله تجاوز تا به امروز. یعنی روال تازه ای نیست، ولیکن واکنش ها در این حد به تازگی صورت میگیره و به هیچ وجه تناسب نداره با عمق فاجعه 40 چند ساله‌ای که بر 43 ساله‌ای که در واقع بر مردم ما وارد شده. کسانی که زندانی شدن همیشه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، البته در این اواخر افراد شناخته شده کمتر، برای اینکه خب میدونن که واکنش به همراه خواهد داشت. ولیکن وقتی که نزدیک 17000 نفر رو دستگیر کردن در ماهای گذشته، در یک دو بیش از دو ماه گذشته، و خب بعضی ها رو آنچنان مورد حمله قرار دادن و صدمه بهشون وارد کردن که بعد از یه هفته کاملا مشکلات روانی جدی پیدا کردن. خب بعضی از اونها که آزاد شدن، بعضی ها حتی اقدام به خودکشی کردن و افرادی هم هستن که آزاد شدن بر آنچه که بر اونها رفته از حد تصور خودشون، خانواده‌هاشون خارج شده و اونها فکر می‌کنن که با این روش افراد رو می‌تونن ساکت کنن، در حالی که خب این بر پرونده جنایاتشون افسوده میشه و شده.
آقای نایب هاشم، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته برای واکنش این سازمان به سرکوبگری رژیم ایران هیچ زمانی مناسب تر از اکنون نیست و مردم ایران استحقاق دارند که خواستار پاسخگویی باشند. سوالم اینه از شما، شورای حقوق بشر سازمان ملل در چه سازوکاری میتونه مانع از ادامه رفتارهای ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی با معترضان باشه؟
خب اولا که زمان اکنون مناسبه، اکنون هم مناسبه، ولی مناسب ترین زمان آیا اکنونه؟ خب من موافق نیستم، خیلی زمانی زمان باید زودتر از این می بود، باید خیلی زودتر از این واکنش نشون میدادن. خود ما برای اینکه این جلسه فوق العاده، جلسه اضطراری شورای حقوق بشر تشکیل بشه، از آبان 98 به طور قاطع مدافعان حقوق بشر کوشش کردن و نهایتا در اون زمان ما به موفقیت نرسیدیم. خب این که کرونا میان پیش اومد خب بی تاثیر نبود در این رابطه، و اکنون هستش که به کوشش شکوف پیش از 2 ماهه نهایتا موفق شدیم که فردا جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر تشکیل بشه. امروز جلسه برنامه‌ریزی اون بود و فردا این جلسه تشکیل خواهد شد و در اون سازوکار جدید یک هیئت حقیقت یاب هست که در این هیئت حقیقت یاب به طور مشخص تاکید شده که باید به صورت سریع، مؤثر، مستقل، شفاف و بی‌طرفانه بررسی بکنه مجموعه اتفاقاتی که روی داده. البته خب طبیعیه که از اونجایی که این هیئت باید اسناد رو داشته باشه و مستندسازی بکنه، این امر طول میکشه تا اینکه بتونه به جلسات آتی شورای حقوق بشر ارائه بده حاصل کارش رو. یک گزارش شفاهی و یک گزارش کتبی خواهد داشت در زمانی بعد. ما به سهم خودمون امیدواریم که اساساً خیلی زودتر از اون اتفاقات اساسی در جامعه روی بده، یعنی انقلاب نوین مردم ایران پیروز بشه و به ماه اسفند و فروردین و بعد از اون این ماجرا کشیده نشه.
پیشتر شاهد قطعنامه پیشنهادی اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بودیم آقای نائب هاشم. با این گزارش ها از تجاوزکاری ماموران جمهوری اسلامی، فکر میکنید آیا انتظار برخورد مشابهی با جمهوری اسلامی در سازمان ملل بره؟
منظور از برخورد مشابه اینه که قطعنامه، یعنی ما در واقع قطعنامه مصوبی رو که نداریم در این مورد. بعضی کشورها پیشنهاد کردن که جمهوری اسلامی اخراج بشه از کمیسیون مقام زن و بسیاری از افراد چنین چیزی رو خواستن. این باید مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که این رأی میده یا به اینکه در کمیسیون مقام زن چه کشورهایی باشند قرار بگیره. بنابراین باید اجلاس ویژه‌ای رو کسانی که انتخاب کردن جمهوری اسلامی رو، البته میدونن شیوه انتخاب به این صورت بوده که تعداد کرسی ها با تعداد کاندیداها برابر بوده و خب یا باید یک کرسی خالی میمونده یا جمهوری اسلامی اون رو اشغال میکرده از آسیا، برای اینکه خب سهمیه معینی آسیا داشته و کشور دیگری کاندیدا نبوده که مثلا از میان 6 کاندیدا 5 عضو انتخاب بشن. بنابراین جمهوری اسلامی در اون کمیسیون جا گرفته چند سال پیش، ولی خب بعد الان ارگانی که اون رو در واقع رأی رو داده، بعد همون ارگان این رأی رو پس بگیره و این مستلزم این هستش که مجمع عمومی سازمان ملل دست به این اقدام بزنه و در این رابطه تلاش کرد. همونجوری که ما موفق شدیم بعد از تلاش میشه گفت چند ساله و خب یه تحسن 2 ماهه که ما در مقابل سازمان ملل، مقر سازمان ملل در وین داشتیم و داریم، به اجلاس فوق‌العاده شورای حقوق بشر برسیم. امیدوارم که به این هم برسیم که اجلاس ویژه‌ای مجمع عمومی در این رابطه تشکیل بده.
آقای نائب هاشم، بعقیده شما ثبت قانونی مواردی مثل تجاوز به معترضان زندانی چقدر مهمه و از چه راه‌های امکان پذیره؟
منظور از قانونیش نمیدونم، اگه در چارچوب قانون قوانین جمهوری اسلامی باشه، بالاخره باید در ایران هم، داخل ایران هم مستندسازی بشه توسط وکلای مستقل و بی‌طرف. برای این اقدام باید صورت بگیره. برای این مستندسازی خب توسط سازمان‌های غیر دولتی هم، غیر دولتی حقوق بشری هم صورت می‌گیره. خیلی از سازمان‌ها وظیفه‌شون یا برنامه‌شون رو گذاشتن اینکه ثبت بکنن، مستندسازی بکنن موارد شدید نقض، همه موارد نقض حقوق بشر، به خصوص موارد شدید فاحش که شاهدش هستیم مثل تجاوز. بنابراین خب طبیعیه که وقتی ثبت بشه از دادگاه ها میتونن از اون استفاده بکنن و جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن تو این مقطع و بعدن محکوم بکنن تو مقطع بعدی. بنابراین بسیار اهمیت داره که همه چی کاملا به درستی صورت بگیره. خب میبینیم که باید از اطلاعاتی که میرسه از کانال های مختلف تایید بشه که یک موقع اطلاعات نادرست کل کار رو مخدوش نکنه. بنابراین باید کاملا عینی‌گرایانه این گزارش‌ها تهیه بشه و ثبت بشه.
آقای نائب هاشم، در آخر میخوام ازتون بپرسم آیا اجماعی در بین رهبران غرب در مورد حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفته یا مواضعی که در قبال تحولات ایران میگیرن سمت و سو و اهداف سیاسی داره؟ این بار هم ممکنه آیا حقوق بشر فدای مصالح سیاسی کشورها با ایران بشه به نظرتون؟
خب اولا در مورد اجماع که خب قطعا در هیچ موردی اجماع به راحتی صورت نمیگیره، ولیکن اجماع نسبی وجود داره دیگه، برای اینکه خب ما میبینیم مثلا پارلمان اروپا روز گذشته یک جلسه داشته، حالا ما باید منتظر قطعنامهش بشیم و میبینیم فراکسیون‌های مختلف نسبت به موضوع نقض شدید حقوق بشر در جامعه در این روزها صحبت کردن. بنابراین اجماع به این معنی وجود داره، خب ولی مسلمه که بعضی از کشورها در این رابطه پیشتازترن، مثلا دولت آلمان در ارتباط با قطعنامه‌ای که تایید شده و فردا همون در روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر تصویب خواهد شد، خب پیش قدم بوده و کشورهای دیگه تا حد زیادی تبعیت کردن، حالا کشورهای ممکنه حتی کشورهای حمایت کردن، کشورهای ممکنه رأی بدن، بنابراین نوع برخوردشون اندکی متفاوت هست. در مورد اینکه مسائل سیاسی رو ممکنه که حقوق بشر فدای مسائل سیاسی باشه، در این مقطع خب قاعدتا نه، چون مردم در خیابان هستند و حکومت نتونسته سرکوب بکنه، ولیکن در هر حال اون چیزی رو که کشورها بهش قائل هستند مطلبی به نام مصالح ملی، و اون مصالح ملی کشورهای مختلف ممکنه با مصالح ملی مردم ایران ضرورتاً دقیقاً مطابقت نداشته باشه، و این کاریه که ایران دیگر ما باید انجام بدیم در مقابل جمهوری اسلامی که او هم سعی میکنه منافع خودش رو پیش ببره در جامعه جهانی.
سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین اتریش. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.